تو من فقط میخوام ارجاع بدم به چند تا گزاره. مثلا شما الان تیم‌های ورزشی کشور اروپایی رو نگاه کنید، واقعا سخته بگیم تیم ملی فرانسه، من خیلی سختم. تیم ملی فرانسه، تیم ملی انگلیس، الان ما تو جام جهانی قبلی 6 تا گل از انگلیس خوردیم، 5 تاش آفریقایی ها ما زدن. در واقع انگلیس با ایران 1-1 کرد، آفریقایی ها 5-6 ما رو بردن. دقت فرمودید؟ تیم ملی فرانسه، این آفریقایی ها هستن که رتبه های بالای ورزشی رو در واقع، ای کاش یه کسی می اومد تو جمهوری اسلامی این کار انجام میداد و اینو ضریب میدادیم به دنیا عرضه میکردیم. جدول توزیع مدال رو تو همین المپیک که برگزار شد یه دستی به سرش میکشتیم بر اساس ملیت نه کشور، مثل ملیت. بله اصالت رو میدادیم به اینکه این بچه کجاست، این بنده خدا، بر اساس ملیت میشینیم، اصلا جدول به هم میریزه.
مثلا آقای زیدان به عنوان یکی از اسطوره های تیم ملی فرانسه که با رئال مادرید 3 بار به عنوان سرمربی قهرمان اروپا شده، به عنوان سال 98 یا 99 بهترین بازیکن فوتبال دنیا شده،
محمد صلاح،
بله، اینا مثلا اصلیت آقای زیدان الجزائریه، یا آقای صلاح که همینطور حالا این ایشون تو توی تیم ملی مصر هم بازی میکنه. بحث سر اینجاست که یه تیپ آدمایی هستند به عنوان مهاجر در یک کشور دیگری بازی میکنن اما اصالتشون مال اونجا نیست. یعنی اون بحث قوت جمعیتی قاره آفریقاست که الان منتقل شده به قاره اروپا. اروپا بحث در اینجاست که اروپا روایتی که در مورد شکل گرفته یه روایت پیشرفته، اما با تکیه به چه جمعیتی و با چه تیپ انسانهایی؟ مهاجرینی که از قاره های دیگه اومدن به صورت مشخص کشورهای آفریقایی، تو همین تیم فوتسالشون که الان جزء 4 تیم شده می‌بینید بازی و غالبا شاید از 5 نفر 4 نفرشون آفریقایی بودن. یه چیز خیلی جالب.
حالا رئال هم شما فرمودید، من به نظرم رئال، من به نظرم اگه یک هویتی در قاره آفریقا بود ما این تیم رئال میتونستیم منتقل کنیم به آفریقا، حالا مثلا واسپاری میکنیم به یک کشور توافق بشه. بله. بعد دیگه کهکشانی ها آفریقاییان واقعا.
اصلا یکی از سرمربی ها گفتن دیگه، من جلسه قبلم عرصیان خدمتون گفته بود که تیم منتخب آفریقا نه تیم کهکشانی ها، یعنی واقعا بهترین بازیکناشون اصالت آفریقایی دارن.
حقیقت رو گفتن. بله. ایشون اینطور گفت جناب استاد کهبند که گاهی برخی از کشورهای اروپایی نیروهای انسانی برخی کشورهای جوان دیگر رو استعمار میکنن. یعنی بس استعمار بگیم. منابع انسانی در نظر بگیم.
بله میتونیم بگیم الان این استعمار که اون نظام بردهداری حالا به یه نحو دیگه داره ادامه پیدا، من سالاست نمیخواستم حقیقت به این صراحت بگم، واقعا یک نظام بردهداریه. حالا مثلا ما از کشور اروپایی گفتیم، اجازه بدیم بگیم ما اختصاص به کشور اروپایی نداره، به همین کشور حاشیه خلیج فارس شیخ نشینای خودمونم یه سر بزنیم. خب حالا من گفتم سختم میاد اسم تیم فوتبال انگلیس رو بزنم تیم فوتبال انگلیس، تیم فوتبال فرانسه. من سختم میاد بگم امارات متحده عربی. حقیقتش هرچند فکر میکنم اسچی بزنم نمیتونم بزنم، آخه اینا 11 میلیون خورده جمعیت دارن، 1.1 دهمش مال خودشه، 10 میلیون خورده مال غیره. که من حالا آمار رو نگاه میکردم سهم کشورها رو توی این قصه، جالبه حالا اینا مثلا رشد جمعیتی هم آمار میدن، ما جمعیتمون چقدر الان از اون جمعیت 10 میلیونی رتبه 1 مال مردم امارات نیست، رتبه 1 جمعیت متعلق به هند. هندی ها پر جمعیت ترن، بعد پاکستانی ها هستن، بعد خود اماراتیان از نظر تعداد جمعیت، بعد حالا مثلا با اجازه شما بنگلادش و فیلیپین و بعد جمهوری اسلامی. ما ششمین در واقع جمعیت موجود در اماراتیم. در مجموع 88% جمعیت امارات غیر اماراتیه. خب حالا من میفهمم چرا اینقدر امارات رو دارن تو چشم ما زیبا جلوه میدن. من تقاضامندم، حالا این برنامه رادیویی تلویزیونی که نیست که حالا ما اسناد نشون بدیم، اما تقاضا میکنم مردم این عبارت رو توی اینترنت جستجو کنن، دبی از زاویه دیگر. یعنی از آرزوهای بنده است که ای کاش سازمان حج و زیارت این حاجیهای ما رو میبره به عربستان، فقط نبره اطراف مکه معظمه رو نشونه آقایون بده، هتل ها اونجا بالاخره جای شیک، خب یه 20 متر برو اونورتر اطراف مکه، نمیخوام بگم، میخوام بگم این ور یه مقدار اونورتر از اون
کوچه های پشتیش هم،
آره کوچه های پشتی مکه هم نشون بده، پایین شهر مکه هم نشون، آقا کهریزک مکه رو نشون بده، باقر شهر مکه رو نشون بده. حالا من قومی اگر بخوام بگم، مثلا فرض کن مناطق قدیمی و اصیل قومی رو مثل آذر رو مثلا مثل نیروگاه نشون بده که طرف فقط چشمش تجریش رو نبینه، یعنی تجریش تهرانی شو دارم عرض میکنم، فقط تجریش رو نبینه، الهیه رو نبینه، زعفرانیه رو نبینه.
جناب کهوند، حالا یک سوالی که شاید در ذهن مخاطب ایجاد بشه اینه که شما فکر میکنید تمام این افرادی رو که مهاجرت میکنن به کشورهایی حالا اروپایی، حالا با عناوینی که شما فرمودید که کانادا و آلمان باشه، آیا همه بر اساس این روایت‌های غیر واقعی شکل گرفته؟ یعنی همه افراد تحت تأثیر یک روایت‌های غیر واقعی بودند و اون اهدافی رو که این کشورها مد نظرشون بود به اون اهدافشون رسیدن، یا نه نکات دیگه هم میتونه مد نظرشون بوده باشه؟
ببینید سهم این نکات غیر متعلق قلیل آدماست. فقط هم بحث بدبختی نیست، بحث آزادی. آقا اونجا آزاد ما آزاد نیستیم، آقا اونجا بستریست که من میتونم اونی که میخوام تو بحث علم و دانش شکوفایی که میخواد از ازنی که من یه نخبه میخوام رخ بده، اونجا میتونه رخ بده. سهم بعضی از اینا از غیر خیلی پایین انصافن. به همین دلیله که بازیگر ما که در کشور ما نخبه هنری محسوب میشه میره اونجا میشه راننده اوبر. بله. اوبر میشه اسنپ تو ایران. بله. میره اونجا راننده اوبر. چرا؟ چون اونا راننده ندارن. شگفت زده هم میشه اصلا، میگه تصور تو ایران درآمد بالا و اینها با یه کار سبکتر، نمیگم کم، سبکتر، اونجا حالا با یه کار سنگینتر، حالا بنده خدا میاد آمارم میده، بیلانم میده، میگه اصلا به زندگیم نمیرسم. تا الانم تاب و شکنی جرئت نمیکرد کسی بکنه که در واقع آقا اینجا اونجوری هم که شما فکر میکنی نیست. اینجا یه داستانه عجیب، یه خانومی یه در واقع ویدئویی از خودش منتشر کرده بود که من به اسم این که بیام اینجا آزاد باشم اومدم کانادا، 9 ماهش که زمستونه باید روسری سرم بذارم، اون 3 ماهش هم که هست اونا بازی قوانین محدود کننده، یعنی به خاطر 3 ماه با قوانین محدود بلند شد رفته کانادا که میخواد 12 ماه سال آزاد باشه. بله یه سهمی مال در واقع مسائل دیگه است، ولی انصافا تو حجم سهم اون به شدت قابل توجهه.
بحث مهاجرتی رو که فرمودید بسیار میتونه مؤثر باشه، چون بستر بسیاری از جوانان نخبه جامعه ما دچار این قضیه هستن و همین نکته رو که من در برنامه گذشته عرض کردم که یک آسیب شناسی جدی لازم داره پیرامون این قضیه صورت بگیره، ای کاش که این کار انجام میشد و ما میتونستیم راهکاری ارائه بدیم برای جوانان نخبه جامعهمون و این قضیه براشون جا بیفته که آقا بسیار از این چیزها و این روایت‌هایی رو که از رسانه‌های غیر داخلی شما میبینید یا میشنوید و بر جانتون میشنه این چنین نیست. بسیار متشکرم جناب استاد کهوند عزیز. جناب دکتر محمد دوما در خدمت شما هستم. با توجه به صحبت‌هایی که جناب استاد کهوند انجام دادن و مشخصا پیرامون مهاجرتی رو که در بستر رسانه‌های معاونت شکل می‌گیره، نکته‌ای هست در خدمت هستم.
خدمت شما عرض شد بحث مقدماتی این که شنوندگان محترم بحث‌های ما رو متصل ببینن، شاید نقطه شروعی که این بحث داشت در ادامه بحث‌های قبل بود یه مقدار دچار پراکندگی و تشویش ذهن نشه که این از کجا شروع، چرا این بحث رو مطرح کردیم یا شاید یه شنونده گرامی امروز به ما ملحق شده. ولی ما در مورد الگوی روایت صحبت کردیم که از یه جایی شروع میشه که گفتیم ایده ها، که این ایده ها به روایت ها منتج می شود و از روایت ها به دلالت ها می رسد یا به اون اثر می رسد، که مثال زدیم این که در جریان رسانه های معاند ایده‌ای دارن به نام ایران ستیزی یا هویت زدایی. بعد این ایران ستیزی یا هویت زدایی رو در قالب روایت دو قطبی تطهیر خودشان و تحقیر خودمان، یعنی ما رو تحقیر میکنند خودشون رو تطهیر میکنند، که حالا عرض کردم مثالش رو بحث تونل زمانی که برنامه‌ای که به عنوان تونل زمان در رسانه معاندی مثل من و تو مثلا مفصلا پخش شد و در واقع یک روایت مشخص از هویت زدایی بود که شاهنشاه چقدر خوب بود و ما چقدر وضعمون بده و همین ما چقدر حالمون و وضعیتمون بده رو ایران اینترنشنال با برجسته سازی اخبار منفی چقدر عمق داد، هم تعمیق بخشید هم تعمیم بخشید، یعنی هم عمق داد به جان مخاطب نشانه قد تکرار کرد، هم تعمیم و فراگیریش رو خیلی جدی پیگیری کرد و در نهایت این فرایند ایده و روایت میرسه به اینجا که حالا با این وضعیت من چرا بمونم، بلنشم برم. حالا آقای کهوند فرمودن مرحله چهار، من این مرحله چهار رو اینطوری میخوام در موردش توضیح بدم، حالا یه مقدار جنبه استراتژیک هم شاید پیدا بکنه. مرحله صفر میشه، یعنی مرحله پارادایم یا چارچوب یا نظریه. ببینید توی بحث‌های راهبردی اون بالاخره اندیشمندان این حوزه یه سه تا محوری مطرح کردن برای این که اساساً قدرت در جهان امروز چه محورهای اساسی دارد. روی سه تا محور به صورت کلی خیلی تمرکز کردن: اطلاعات، انرژی و جمعیت. خیلی مهمه، یعنی در نگاه کلان راهبردی اساساً قدرت رو چه محورهایی سواره؟ یه نگاه سه تا محور کلان داره، هر جامعه ای از این سه تا محور بخشیش رو داشته باشه بخشی از قدرت هم سهام داره. قبلا ما میگفتن انرژی، بعد اومد روی بحث عرض به خدمتون اطلاعات سوار شد، الان بحث جمعیت هم بهش اضافه شده. حالا در اون دوتا محور میشه مشخصا اندیشمندان مرتبطش صحبت کرد، اطلاعاتش مربوط به ما هم هست، ولی در حوزه جمعیت خیلی ساده است. حالا از اساتید اقتصاد شنیدیم که میگن توی اقتصاد یکی از محورهای توسعه اقتصادی نیروی کار ارزان قیمت و محور دوم بازار مصرفه. یعنی شما اگه نیروی کار ارزان قیمت داشته باشی، نیروت مال خودت باشه، مال ملیت خودت باشه، خب به صرفه تره. و اینکه بازار مصرف داشته باشی که اینم داخل باشه، مجبور نباشی همه رو صادر بکنی، حالا با قیمت و ثمن بخشی ازت بخرن و فلان، ولی وقتی شما بازار مصرفت میشه 2 میلیاردی، دیگه آمریکا شما رو هم تحریم بکنه مشکلی برات پیش نمیاد، چون جامعه مصرفت داخل کشور میشه چین، میشه هند. خب این جمعیتش براش قدرت تولید میکنه. از اینجاست که جمعیت مهم میشه و اون حالا بگم بله این انتقال جمعیت، میخواستم بگم ترانسفر آدم ها گفتم شاید اشکال بگیریم، این انتقال جمعیتی ناشی از همین داستانه، یکی از محوراش، نمیگم کلش، یعنی در واقع ما رو دوچار یک فریب روایی میکنه انسان مثلا ایرانی یا آفریقایی رو، یه بهشت برینی در یک جای دیگری براش ترسیم میکنه. این انگاره و تصویر باعث میشه که دوچار بیوطنی بشه، یا اصطلاحی دارن به نام جهان وطنی. چطور میشه این بحث جهان وطنی فراگیر میشه، تو رسانه هاشون مطرح میشه جهان وطنی؟ یعنی چی؟ در حالی که بحث خاک، بحث میهن و سرزمین خودشون تو رسانه های خودشون خیلی برجستش میکنن. اینکه به طرف توی سریال آمریکایی، حالا نمیخوام اسم ببرم، مشخصا یکی از محورهای جدیشون این هست که هویت آمریکا، پرچم آمریکا، سرود آمریکا رو برجسته بکنن و جوان آمریکایی و نوجوان آمریکایی به آمریکایی بودنش بنازه.
و پرچم تو همه
به شدت
باید نشون داده بشه.
اصلا توی تروره همین، حالا ساختگی بود یا واقعی بود نمیدونم، باید بررسی بشه، کارشناسان بگن که حالا اساسا این ترور آقای ترامپ یکی از اون عکس معروفی که در موردش خیلی قاب شد، یکی از حالا بگم نمادها و المانهایی که توی اون قاب بود پرچم آمریکا بود. خیلی برجسته، یعنی تروری که صورت گرفت و خیلی نمادین جلوه دادن پرچم اونجا و هویت خیلی مطرح بود، اما در نسبت با دیگران کاملا بحث تئوری هویت زدایی رو پیش میگیرن، که حالا بحث جمعیت یه پاش برمیگرده به این ماجرا که چه تئوری هایی پشت صحنه داره، که از اون تئوری ها ایده برمیدارن، از اون ایده ها روایت میسازن، از اون روایت ها دلالت نتیجه میگیرن، یعنی اثر میگیرن.
شما به نظرم آقای محمد اشاره فرمودید که یکی از سکوهای داخلی پلتفرم‌های نمایش خانگی در واقع، این هم که نگاه میکنید همون قسمت اولش شما بدت میاد از این که در واقع ایرانی هستی، من به نظرم بد نیست، حالا که بحث این انگیزه ها مطرح شد، آقا انتقال جمعیت و اینها، بد نیست شنوندگان عزیز جستجو کنن معروفترین در واقع سکوهای نمایش خانگی تو ایران کدوم ها هستن، بعد اون دو سه تا اول رو بنویسن عکس مسئولان مثلا این سکو با سفارتخونه، یه چیزی هم ننویسن، بعد میاد سفارتخونه سوئد، سفارتخونه ترکیه، این جلساتی که میذارن. بله انگیزه ها درست میشه که فیلم ها به نظر میرسه، یعنی اطلاعات مثلا ممکنه ما رو به این تحلیل برسونه مثلا که آقا یه انگیزه هایی داره درست میشه برای اینکه فیلم هایی درست بشه، سفارشیه سفارتخونه هایی مثلا ممکنه، خدمت شما عرض کرد که حالا جمعیت رو بکشون به ترکیه.
حالا داده کاویشو ما نمیخوایم که بگیم حتما الزاماً انگ بزنیم آقا این هست، ما اتفاقی که داره میفته رو تو صحنه رو میخوایم توضیح بدیم. آقا شما، من حالا میتونم اسمم ببرم، یعنی تو همه این سریال هایی که میخوام اسمم اگه بخوام ببرم همه رو دیدم و دیدم و آنالیز کردم.
سریال قدیمی،
سریال های جدید، سریال های شبکه خانگیه، مال از سال مثلا 1400 به بعد. خب قبل از اونم هست، توی خطش میتونید تو فیلم های سینمایی ببینیم، ولی تو خط روایی و مضمونی سریال های شبکه خانگی جدید از 1400 به بعد خصوصا دو تا محورشو نمیدونم جلسات قبل گفتم خدمتون عرض کردیم یا نه، مشخصا یکی از محورهای خیلی پررنگش قتل و خشونته. یعنی توی ایران یک فیلمی میسازن که از اول تا آخر سریال در تمام فصلاش قتل و خشونت برجسته است، قتل و خشونت به بدترین شکل ممکن، یعنی رگ میزنه، سر میزنه با قمه و قداره و اسلحه و با اینا، یعنی ابزاری که بعضا خودشون مینویسن به اضافه 15 به اضافه 18، یعنی شاید خیلی عجیب باشه، جالبه به اضافه 16 و 18 هیچ تأثیر نداره چون جوان ها و نوجوان ها بله مثبت 18 مثبت 16، ولی مخاطب اون تصویری که بهش القا میشه از ایران چیست؟ یه خطش این قتل و خشونته، یه خط خیلی عجیبش در تصویر سازی و انگار سازی و روایت سازی از جامعه ایرانی، بحثمون بحث عصر روایت دیگه، یه سری از روایت ها یک پایه ماجرا برمیگرده به تصویرها و انگاره ها و نمادها. حالا تو بحث فرآیند روایت اگه برسیم اینو بیشتر توضیح میدیم که انگاره ها یه پایه قضیهش نماد هاست و المان هاست. نمادی که یا مضمونی که و تصویری که از جامعه ایرانی میسازه، اولا داره بیشتر اون پایین شهرها رو هی به تصویر میکشه، هی اون نقاط ضعف رو به تصویر میکشه، هی قتل و خشونت رو میبره به پایین شهرها که آقا مثلا این وضعیت طبقاتی رو خیلی جلوه میده. این پررنگ کردن بحث طبقاتی گره میخوره با یه داستان دیگه. قتل و خشونت میاد تو فرایند داستان، توی بالا شهرها که میرسی با بحث خیانت مواجهی. یعنی توی پایین شهرها قتل و خشونت، میریم تو بالا شهرها خدمت شما عرض کردم بحث خیانت حالا مثلثی مربعی به شدت پررنگه. یعنی ما تو این عرض کردن 7 8 10 تا سریال معروفی که داره پخش میشه، ما مردی رو نداریم که مثلا با دو یا سه تا مثلا خانم ارتباط نداشته باشه یا برعکس. و این تصویر سازی و انگار سازی از جامعه ایرانی صرفا تصویر نیست، یعنی گارد مخاطب که میاد پایین ناخودآگاه بعضی از اتفاقات، ناارزش ها، عرض خدمتتون ناواقعیت ها تبدیل به یک حالت عادی میشه، یعنی عادتواره و ذهن مخاطب داره نسبت به اینا به صورت نامحسوس دوچار سرشدگی میشه، احساس میکنه که بله دیگه اینا یه چیز عمومی و فراگیر رو، یعنی درگیری و دربرگیری اون تصویر خیلی محدود رو در جامعه ایرانی به شدت دوزش رو بالا میبره، پررنگ میکنه که به نظرم
اصیل رو کاملا در ذهن مخاطب خاکستری میکنه.
دقیقاً، یعنی جالب همین نما رو ما توی بعضی از این فیلم هایی میبینیم که توی جشنواره خارجی اکرام میشن، به صورت زیرزمینی اینجا ساخته میشن، میره اونور آب توی جشنواره مثلا کذا و کذا اونجا ساخته میشه، ولی به عجیب ترین شکل ممکن جایزه هم میگیره، یا فیلمنامه‌اش یا اصل فیلمش.
من از این کشور بدوزنم قطعاً به این فیلم‌ها جایزه میدادم.
دقیقاً. اینم میشه یک خط روایی.
بسیار متشکرم. ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
برنامه نقد و نظر. برنامه نقد و نظر رادیو معارف. ساعت 14:50 دقیقه.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50 دقیقه.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان هستیم پیرامون موضوع عصر روایت ها. بحث و گفتگو میکنم با کارشناسان محترم حاضر در استودیو که این موضوع رو مورد بررسی و کنکاش قرار بدیم. جناب آقای استاد کهوند و جناب آقای استاد محمدلو مهمان این برنامه هستند. جناب آقای دکتر محمدلو، تصویرسازی که در برنامه جاری مطرح شد یک فرایند مشخصی داره یا کاملا تصادفیه؟ یا مثلا آیا پروسه مشخصی رو میشه برای این تصویرسازی که بیان فرمودید در نظر گرفت یا خیر؟
بله، به نظر میرسه که رسانه وقتی حالا بحثش مطرح شد، استاد کهون هم مطرح کردن تفاوت رسانه جمعی و رسانه اجتماعی، وقتی یه تغییر وضعیت داد، انتقال وضعیت داد جریان مدرن از رسانه‌های جمعی به تأسیس رسانه‌های اجتماعی، همونطور که مرجعیت رسمی رسانه‌های جمعی رو حفظ کرد، ولی در موازات اون رسانه‌های اجتماعی رو تأسیس کرد، تقویت کرد و در واقع یک فرایند سرگرمی سازی و آموزشی و تربیتی رو هم رقم زد و جمعیت سازی یا فرهنگ سازی یا گفتمان سازی و جریان سازی، یک پروسه‌ای هم از دل این قابل استیاد و قابل استنباط. اینطور نیست که یه حالت تصادفی صرف باشه، ولی ما وقتی بررسی میکنیم اتفاقاتی که رقم میخوره رو به یه الگوهایی میرسیم. در این دو سه دقیقه من فقط عناوینشون رو خدمتتون تقدیم میکنم که انشالله جلسه بعدی شاید بشه در موردش بیشتر گفتگو کرد. در واقع رسانه‌ها یک کلید واژه‌هایی رو، اول همون ایده‌هایی که عرض کردم، کلید واژه‌ها و ایده‌هایی رو مثلا برجسته می‌کنن یا مد نظر قرار میدن. مثلا میگن ما مؤلفه زن رو امروز می‌خوایم در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بدیم. این مافیا باسا مثلا میگن تارگت می‌خوام بکنن، سیبلش می‌خوام بکنن، یعنی هدفش باشه. حالا چطور میخوایم اینو در واقع در جامعه اسلامی یا ایران اسلامی به اون نتیجهی که مد نظر ماست، خانشی که مد نظر ماست تبدیل بکنیم؟ خب پروسه اولین پروسه از اینجا شروع میشه، از رویداد سازی اتفاق میفته یا شروع میشه. این یک رویدادی، یک اتفاقی، یک واقعی رقم میخوره و این در واقع دستمایهی میشه برای اتفاقات بعدی. رویداد سازی رقم میخوره، در مرحله بعدی بعد از رویدادسازی خبرسازی شکل میگیره و این خبرسازی در واقع وقتی پررنگ شد، برجسته شد، در گام بعدی ما میگیم که یه هشتگ سازی داره پشت بندش در میاد و این هشتگ سازی که در واقع اون اقتصاد توجه رو در واقع دنبال میکنه و توجهات رو به خودش متمرکز میکنه، در گام بعدی نیاز داره به این که خدمت شما عرض شود، در برگیریش هم توجیه بشه، هم بتونه ماندگاریش رو تقویت بکنه. نمادسازی پشتوندش رخ میده، یعنی اون هشتکه باید با یک نمادی تقویت بشه، بازخوانی بشه، موازیکاری بشه و در گام بعدی سکوها میان پشت این نمادها وای میستن، پشت این اسطوره ها وای میستن و سکوها اینجا در محور پنجم اهمیت خاص خودش رو پیدا میکنن و بعد از سکوها خب باید یک داستانی و قصه بیاد و این سکوها بر اساس اون قصه و داستان کار رو پیش ببرن که آرا تو اتفاقات خیلی بد اسمشو میذارن تراژدی سازی و تراژیک کردن ماجرا، غم انگیز کردن ماجرا. و در گام بعدی روشن فکران و اهالی اندیشه رو درگیر میکنن که ما میگیم تئوری سازی. و در گام هشتم وقتی اندیشمندان پای کارن، سکوها پای کارن، نمادسازی صورت گرفته، هشتگ ها دارن اینو دنبال میکنن و خدمت شما عرض شود اینو پررنگ میکنن، نفرت سازی رخ میده. یعنی اون مخاطب مد نظر بر اساس اون تئوری هایی که شکل گرفت، هشتگ هایی که رقم خورد، فضای تراژیک و غم انگیزی که در واقع پررنگ شد، فضایی که رقم خورد، وارد فضای نفرت سازی میشه که حالا این بحث مفصلی داره که حالا در موردش گفتگو خواهیم کرد. در گام بعدی گسل سازی و در انتها بحث تجزیه سازی رخ میده. این فرایندی که من برای یکی از کلید واژه ها مثال زدم خدمتتون. تو فرایند ها و موقعیت های مختلف شاید بعضی از این گام ها باشد یا نباشد، ولی به صورت کلی این ده گام رو به صورت متناوب استفاده میکنم.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب استاد کهون. کوتاه بفرمایید پیرامون صحبت هایی که آقای محمدلو داشتن، پروسه ای که از دلش قرار یک ساختاری استنباط بشه آیا تصادفی هست یا از نظر شما یک فرایندی پشتش هست؟
بنده به نظرم هم پروسه است، هم به یه معنای پروژه است، از طریق صاحبان و گردانندگان رسانه. و من توی این دهگانه‌ای که جناب دکتر فرمودند محوریت رو به سکو میدم، نه به عنوان اینکه اهمیت بیشتر داره ها، نه محور، یعنی این در همه این مسائل باید دخیل باشه، همه روی این سکو در واقع میخواد کار بکنه که حالا انشالله تو جلسات بعدی مفصل صحبت میکنیم راجعش. فقط من در اهمیت این سکو میخوام اشاره کنم که کشور چین همه سکوهای آمریکایی رو میبنده، کشور روسیه تعارف نمیکنه، محدود میکنه و آمریکا هم سکوهای غیر خودش رو اصلا اجازه رشد نمیده که حالا ببنده. یعنی یه دونه دست این آمریکایی ها در رفت، اونم تیک تاک چین بود، اونم آوردن تو کشور خودشون، سرور داخل کشور، اطلاعات آمریکایی در داخل آمریکا، همسر رئیس این شرکت آمریکایی، این آدم اصلا توی یه کشور دیگه بزرگ شده، اصالتاً چینیه ولی اصلا دنیا آمده بزرگ شده یه کشور دیگه است. با این حال نمیتونه تحمل کنه این سکو رو، چون وقتی سکو اومد اون نقطه دیگه میاد پشمندش قطعا اگه مالک سکو اراده کنه و غرض داشته باشه. لذا پیشنهاد میده، میگه آقا من به شما 6 ماه وقت میدم، سهامتو میفروشی به من، یا اگر نفروشی من قطعا اصل تو از کشورم میکنم و من ارجاع میدم. همه عزیزانی که حالا شنونده هستن اگه گوشی اپل دارن برن بی زحمت توی اون فروشگاه اپل، اپستور، اونجا جستجو کنن ایتا رو ببینیم میتونیم پیدا کنیم، بلهی، سروشی، گپی، آی گپی از این سکوهای ایرانی، یا موتور جستجوی مثلا فرض بفرمایید ذره‌بینی شاید پیدا شد، ما که میگیم پیدا نمیکنیم. تو گوگل پلی هم به همین نه، یعنی اصلا اونجا یه سکویی داره که سایر سکوها رو نشو میده، در همون سکو مدیریت میکنه که سکوهای غیر نشو پیدا نکن، مدیریت میکنه. فقط آمریکا نیست، ببینید الان چین، یه برادری از دوستان ما رفته چین، ایشون میگه کلن سایت هایی که دامنه آی آر داره از کشور چین غیر قابل دسترس. چینی که شریک راهبردی ماست، ببینید اصلا شوخی نمیکنن. بله یکی دو تا پیام رسان ما اونجا در دسترس، اونم با توافقات، در حالی که ما نه دروازه رو باز کردیم، بی خیال اهمیت سکو، ضرورت سکو، جایگاه ویژه سکو، که حالا ان شاء الله هفته بعد با امید خدا مفصل با جناب دکتر راجبش گفتگو بخواهیم کرد.
بسیار متشکر و ممنونم، بحث بسیار خوبی بود. میدونم که برای شما شنوندگان محترم هم سوالات زیادی وجود داره در این حوزه، که انشاءالله در برنامه های آینده پیرامون این بحث و مطلب بحث و گفتگو خواهیم کرد. ما در این برنامه پیرامون مرجعیت روایت صحبت کردیم، پیرامون بحث الگوی روایت صحبت کردیم که چگونه میتونه یک روایت در ذهن مردم و جامعه غالب باشه و در ساختار جامعه شکل پیدا بکنه، و در انتها هم صحبت کردیم که تصویرسازی ساختار که مطرح میشه آیا یک فرایند مشخصی داره یا تصادفی هست، که این بحث ما ناقص موند. امیدوارم که شما هم در برنامه‌های آینده ما رو همراهی کنید و پیرامون این موضوع گفتگو کنیم. میتونید به 30553 پیامک بزنید و هر سوالی که داشتید با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
آن زمان که بن آدم، آن زمان که بن آدم، سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم، از برای آزادی، از برای آزادی، تا مگر به دست دارم، تا مگر به دست دارم، دامن وصالش را می دوم به پای سر، می دوم به پای سر، در وفای آزادی، در وفای آزادی، در محیط توفانزا، در محیط توفانزا، ماهران در جنگ است، ناخدای استبداد، ماهران در جنگ است، ناخدای استبداد، با خدای آزاد، با خدای آزادی، با خدای آزاد.